Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, habibi qulubina wa habibi ilahil alamin, Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را شاکریم که در حق ما لطف کرد و باز هم توفیق پیدا کردیم که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه الهی اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوعی که داشتیم پیرامون اسراری بود که در آفرینش انسان وجود داشت. رسیده بودیم به این که بعد از ماجرای ورود انسان‌ها که قبلاً در عالم امر و در عالم ارواح بودند به عالم زر، که اولین عالم از عوالم خلقی بود، در عالم خلق بود و قرار بود در تدریج قرار بگیرند، آزمایشاتی که صورت گرفت، الان باید اسباب این که هر یکی از اینها در قالبی مثل خود حضرت آدم علیه السلام در یک کالبد چنینی قرار بگیرند و در این عالم زندگی بکنند، میبایستی شرایطش فراهم بشه. خب، مقدماتی از این بحث رو بیان کردیم، چند سوال رو مطرح میکنیم انشاءالله که بتونیم به حول و قوه الهی و عنایت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان به اینها برسیم. اولین مطلبی که محل بحث این جلسمون هست این که صورت حضرت آدم علیه السلام که خداوند بالاخره یک شمایلی رو برای او قرار داد، این صورت که برای حضرت آدم و حضرت حوا قرار داده شد، آیا سابقه‌ای در خلقت داشت و شبیه موجود دیگری بود یا نبود؟ اگر که شبیه موجودی بوده، چه اثراتی در این عالم گذاشت این نوع خلقت و این شباهت؟ نکته دوم این هست که در خلقت حضرت حوا علیه السلام مطالب و شبهات گوناگونی رو مطرح کردن. میخواییم بدونیم که نظر حق در این موضوع چی هست. مطلب سوم، کیفیت ازدواج و خواستگاری که بین حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام قرار گرفت، این چگونه بوده. نکته چهارمی که اگر انشالله خدا کمک کنه و به اون بتونیم برسیم، موضوع اعتراض ملائک در موضوع خلیفت اللهی حضرت آدم علیه السلام، که این خیلی مسئله مشهوری است. حالا بعضی تعبیر به استفسار میکنن، استفسار، اعتراض، هر آنچه که شما بگید. بالاخره این موضوع که از ملائک سر زد، این چه بود و آیا این با عصمت اونها سازگاری داره یا این که نداره. خب بحث رو شروع کنیم. مقدماتی رو از خلق جسمانی حضرت آدم علیه السلام در جلسه گذشته بیان کردیم. مرحوم ابن طاووس مطلبی رو دارن که این مطلب یک مقداری با سایر گزینه‌هایی که در این موضوع داریم متفاوته، اما اینجور نیست که متعارض باشه، قابل جمع هست. مرحوم ابن طاووس رحمت الله علیه می‌فرمان که من این حدیث رو دیدم، من این بیان رو دیدم که وقتی که خداوند میخواست انسان رو، یعنی حضرت آدم علیه السلام رو به خصوص بیافریند، اون خاکی که با اون مقدماتی که در جلسه قبل گفته شد به دست او رسید و اون رسوندن و الان میخواد خلقت صورت بگیره، مقدماتی که برای این خاک، برای تخمیرش که اینها با هم مخلوط بشن و یک خمیری صورت بگیره که این خمیره وجودی حضرت آدم و حضرت حوا باشه، 120 سال طول کشید. بعد از 120 سال بود که تازه جسد حضرت آدم علیه السلام به شکلی که ما در نظر داریم، یعنی این که یه سری داشته باشه، تا قبل مثلا یه مقداری گل بود، درست شده بود ولی یه گوشه‌ای بود، گذاشته بودن تا جا بیفته. از بعد از این که خمیر مایه حضرت آدم علیه السلام یک شکلی پیدا کرد، دوباره 40 سال این رو خداوند در عرش قرار داد، تا اینکه اون مراسمی که مراسم نفخ روح بود در واقع، که تمام ملائک رو اعلام بکنن، اعلام عمومی که تشریف بیارن در مراسم جشن تولد حضرت آدم علیه السلام و نفخ روح صورت بگیره، اونجا به صورت اتفاق میفته. پس در واقع از زمانی که خمیر مایه حضرت آدم علیه السلام بخواد حساب بکنید، برای عمر ایشون میشه 160 سال تا زمان دمیدن روح. اگر نه، فقط از زمانی که جسد درست شد به صورت رسمی و به شکل انسان در آمد 40 سال گذشته، که این 40 سال در روایت دیگری هم بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. نکته دیگری که یک مقداری متفاوت هست با سایر بیانهایی که شده در بیان ایشون هست، می‌فرمان که این موضوعی که گفتیم که نحوه رسیدن شیطان به عرش، به آسمان، این چجوری بود؟ یک بیان این بود که او خطایی انجام داد و اسیر شد و به اونجا رفت. یک بیانی هم ایشون دارن که شیطان اعلام کرد که من از این جرم و جنایت‌ها و کارهایی که توسط جن صورت میگیره بر روی زمین، من اعلام براءت میکنم و نمیخوام که جز اینا باشم. اگر میشه من رو به آسمان ببرید و من اونجا میخوام مشغول عبادت مثلا بشم. و دعای او مستجاب شد و او رو بردن. اینا قابل جمعه با سایر روایات، یعنی ممکنه همون کار رو انجام داده بوده، هم اعلام توبه کرده، گفته من دیگه نمیخوام همراه اینا باشم، برده باشنش. و نکات دیگری هم البته در زمین مباحث میشه مطرح کرد. از بعض از روایاتی که نقل شده اینجور به نظر میرسه که حتی جن ممکنه که یک صاحب پیشینه‌ای همچون انسان باشه، یعنی عالم امری باشه، جن به خصوص، نه سایر موجودات، و اونها هم صاحب همین روح و همین وضعیت باشن. و این تاییداتی در آیات الهی و اینها هم داره. ببینید مثلا اونجایی که خداوند میخواد موجودات کره زمین رو مثلا مطرح بکنه، دو تاش رو جدا میکنه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، لیعبدونه نیست، لیعبدونه، خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه من رو عبادت بکنن. ببینید این رو یه مقدار خصوصی تر بیان میکنه. ممکنه اینها شاخصه های وجودی شبیه ما داشته باشن، منتها با جسم لطیفتر. ما جسممون یه مقداری زمخته، اونا جسمشون لطیفتره. چرا؟ اونها بالاخره از جنس آتش و ما از جنس خاک باشیم. به هر صورت جسد انسان داره درست میشه. شکلی که در اینجا بود قبلا هم اشاره کردیم، موجودی بر روی زمین زندگی میکرد به نام نسناس. این کلمه نسناس رو اگر الان شما مثلا برید سرچ بکنید و توی کتب لغوی نگاه بکنید نسناس یعنی چی؟ یک چیزهای اسطوره‌ای، مسائل خیالی گاهی نقل کردن که اینها با اون مفاهیمی که در روایات راجع به نسناس آمده متفاوته. نسناسی که در روایت داریم موجوداتی هستند شبیه انسان فعلی که قبلا زندگی میکردن، صاحب این عقل و اندیشه مثل انسان نبودن، حیوانی بودن که بر روی دو پا را میرفته و عقل معیشتی ضعیفی هم داشتن، یعنی با اینکه شاید مثلا چند سده چقدر مثلا حالا زندگی کرده باشن، اما آثاری از حیات اونها که بگیم مثلا یه کامپیوتری درست کردن، یه هواپیمایی درست کردن، هیچی نیست. حتی نتونستن یه تفنگی درست کنن برای کارا خودشون. نه، با اینکه فسیلای از اینا پیدا میشه مثلا چند صد هزار سال مثلا شاد داره، اما ما آثاری از زندگی متمدن اونها نمیبینیم که اینها منقرض شدن و بعد از اونها و به شکل اونها تقریبا البته انسان آفریده شد و بر روی زمین قرار گرفت. فلذا ببینید کالبد حضرت آدم علیه السلام در واقع همون روحشه، اون روح رو هیچ کسی نداشت، نسناس نداشت، اما این جسمش که حالا به عنوان مرکبشه میخوان سوارش بشن، مثل اینا دیدید که ماشینایی که الان درست میکنن شبیه مثلا فلان ماشینه که تو فلان کشوره، کپی برداری کردن، اگه صاحبان اون کشور بیان الان تو ایران نگاه میکنن اول به نظرش میاد نگاه ماشین فلان اینجا هم هست، وقتی نگاه میکنن میگن نه اینو ایران خودرو زده مثلا شبیه فلان هست، کپی برداری یواشکی کمی مثلا یه جایشو تغییر دادیم. ببینید این همون قضیه است، منتها این کاری که حضرت حق کرد، ببینید حضرت حق بدیعه، بدیع یعنی کسی که خلق رو انجام میده بدون اینکه نیاز داشته باشه که پیشینه ای داشته باشه. ما ببین ما الان یه چیزی تو ذهنمون هم می‌خوایم تصویر بکنیم، حتما با قبلش دیده باشیم، حالا یه پای بهش اضافه می‌کنیم، یه دستی کم می‌کنیم، سه تا کله اضافه می‌کنیم، شش تا مثلا این برو برش می‌کنیم، بعد مثلا میشه به نظر می... ولی ما بدیع نیستیم، همه اینا کپی برداری شده است، اما خدا بدیعه، یعنی بدون که اصلا یه آسمون و زمینی وجود داشته باشه خود او تمرکز کرد و این کار رو ارائه داد به لحظه‌ای، نه که رفتن نشستن محاسبه کردن، تمام اینها در لحظه ای اتفاق میفته. اما در این موضوع آمدن یه مقداری این شکل و شمایل رو به شبیه اون نسناس قرار دادن و چند تا نکته در اینجا به نظر رسید که به دست آمد. یک، این که وقتی شیطان اومد جنازه حضرت آدم علیه السلام قبل از نفخ روح رو دید، اون حالت دشمنی و عنادش دوباره جریحه دار شد، بروز شد. دوم، در این قضیه خلق شیطان دستش رو شد که این منافقه و ملائک او رو شناختن که این اصلا اهل عبودیت نبوده. این خیلی برای خدا مهم بود، یه نفر آمده خودش رو تا اون بالا بندا رسونده ولی همه ملائک رو کلاهبرداری میکنه، هیچ کم متوجه نیست. نکته سوم این هست که باعث شد که یه امتحان بزرگی هم برای ملائک بشه، برای حد تسلیم ملائک در اونجایی که نمیدانند، نمیفهمند، برای عده‌ای از اونها، و بعضی از اونها تو این قضیه مقداری پاشون لغزید که حالا بحث میکنیم راجع به نحوش و اینها. این نسناسی که پس ما بحث میکنیم این نسناسی، حالا اون نسناسی که میگن نصف بدنش مثل انسانه و نصفش مثل انسان نیست و از این بحثا، اونا محل بحث ما نیست، ما اصلا کاری به این موضوع نداریم. پس قیافه حضرت آدم و حوا به این شکل و شمایل شد، این نکته اول. نکته دوم، وارد بحث بشیم راجع به حضرت حوا. این بحث خلقت حضرت حوا یک بحثی است که واقعا شده یه بحث اعتقادی به نظر من، یعنی یه بحث تاریخی و فلان اینا نیست. شبهات ایجاد شده که این شبهات رو اگر کسی بخواد بهش دامن بزنه، یواش یواش بعد از مسائل و بنیادهای معرفتیش رو خراب میکنه. بحث شده که حضرت حوا چجوری خلق شد. ببینید مشهور شده که میگن از دنده حضرت آدم حضرت حوا رو خلق کردن. اینو خوب گوش کنید، چند لحظه با من باشید، مسئله برای همیشه براتون حل میشه انشالله. جاش هم مشخص کردن، از دنده چپ حضرت آدم وقتی که مثلا خواب بود ازش برداشتن و بعد این اتفاق افتاد. من اول میگم اینا از کجا پیدا شد. یک، در تورات، در سفر پیدایش، در همون سفر اول تورات، این مسئله رو برداشتن بحث کردن که وقتی که بحث حضرت آدم و اینها پیش آمد، البته بگم در تورات یک قسمت هایی از موضوع آفرینش انسان و حضرت آدم و فلان اینا با اون نظریات شیعه هنوز هستا، همه رو خراب نکردن، ولی ما میگیم تحریف شده، یک قسمت هایش هنوز درسته، یه مقدارش دست دادن من جمله اینجا که حیوانات رو آوردن نزد حضرت آدم علیه السلام و اونها رو نامگذاری میکردن و اسمای اونها رو میگفتن که اینا هم علم آدم الاسماء کلها، به یه طریق دیگری که تو قرآن داریم عرض خواهم کرد. این حیوانات هی اومدن و رفتن، اومدن و رفتن، حضرت آدم دید اه برای خودش هیچ همتایی نیست، اینا همشون یه مذکر داشتن، یه مؤنث داشتن، من خودم تنها موندم، نگاه میکنم اینا خودش خلاصه همتایی نداره. وقتی که این حالت براش پیش اومد، خداوند او رو به خواب عمیقی فرو برد، یک دنده‌ای رو از اون برداشتن و به جاش گوشت روید و با اون دنده‌ای که ازش برداشته بودن براش یه زن درست کردن. خب این حرفی است که در این تورات محرف آمده. در روایات اهل سنت خصوصا در کتاب صحیح بخاری این مسئله خیلی پرورونده شده و در روایاتشون این مسئله آمده که اهل سنت واقعا محکم ایستادن پای این مسئله که این طوری اتفاق همینجوری که گفتیم در تورات بوده با همین خصوصیات علیه کمی این طرف اون طرف در مفسرین اونها که در ذیل آیات قرآنی بحث میکنن راجع حضرت حوا مخصوصا فخر رازی به این مسئله خیلی صحه گذاشتن، خیلی دوست دارن که همین طوری هم باشه که همین اتفاقی که عرض کردن مثلا افتاده باشه و استناد به آیاتی از قرآن هم کردن و ظاهر آیات رو هم همین جوری ترجمه کردن که حالا آیات یکی یکی بحث میکنه. سومین نکته ای که میتونه منشأ چنین نظریه باشه روایاتی که در خود شیعه است. اصلا در خود شیعه هم ما روایاتی داریم که میگه حضرت آدم خلق شد، حضرت حوا رو از دنده حضرت آدم خلق کردن. یعنی همون حرفی که اهل سنت و در تورات بود. حالا اونایی که اهل فنن دیگه از همینجا متوجه میشن که آقا این روایت از کجا آب میخوره. آیاتی که بهش استناد کردن، این سه تا موضوع رو متوجه شدیم. بریم سراغ آیاتی که در قرآن هست. شما اگر واژه من نفس واحده رو در قرآن بزنید متوجه میشید که این آیات کدوم آیات هستن. یکی این آیه سوره نساء آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. اینجوری ترجمهش کردن، گفتن که آی مردم تقوا پیشه کنید نسبت به پروردگارتون، اون پروردگاری که خلق کرد شما را از یک نفس واحده، یعنی از حضرت آدم مرادشونه و از همون هم زوجش رو به دنیا آورد. این ترجمه که من میگم اشتباه، این ترجمه است که اونا دوست دارن. سوره اعراف آیه 189، هو الذی خلقکم من نفس واحده، خدا رو میخوای بشناسی کیه؟ او کسی است که خلق کرده شماها رو از یه نفس و جعل منها زوجها، زوجش رو هم یعنی حضرت حوا رو هم از خود اون خلق کرد، لیس کنه الیها، که آرامش پیدا بکنه در نزد اون زوجش. سوره زمر آیه 6، خلقکم من نفس واحده، شما رو خداوند خلق کرده از یه جا که حضرت آدم باشه به تعبیر اینها، ثم جعل منها زوجها، بعد از همونجا زوجش رو هم از همونجا قرار داد. ببینید الان ما ادعای دیگران رو بحث کردیم، جواب چیه؟ نکته اول این که شما گفتید که در روایات شیعه هم این رو داریم دیگه، درسته؟ در روایات شیعه این مسئله متعارض هم داره، یعنی در بعض از روایات دیگه این مسئله رو تکذیب کردن، یعنی وقتی گفتن که مثلا یبن رسول الله نظرتون راجع به خلقت حضرت حوا چیه، میگن خب دیگران چی میگن، یعنی مخالفین دیگران چی میگن، میگن اینطوری خلق شده از دنده حضرت میگن نه اینطوری اصلا نمیشه، این چه صحبتی که شما میکنید، و بعد دلیل هم میارن برای ردشون، میگن نگاه بکنید مگه خدا ناتوان از این که بخواد یک خلقی رو مستقلن خلق بکنه که بیان مثلا از یک قسمتی از بدن همین آدمه بگیرن و بعد این مشکل پیش بیاد که بگن حضرت آدم ازدواج کرد با بعضی از بدن خودش؟ نه، همین نمیشه. حضرت آدم با کی داره ازدواج میکنه الان؟ با یک قسمتی از بدن خودش. میگن خب ببین اصلا یه شبهه ایجاد میکنه، چرا خداوند من ناتوانم مثلا یک کمی گل بیاره اینم درست بکنه، چه مشکلی پیش میاد؟ این چه صحبتیه؟ ببین پس معلوم میشه اون روایاتی که میگن که موافق مخالفین هست و موافق اون تورات محرف هم هست از قضا از همون اسرائیلیاته، مجعوله. یا این که نهایتا خیلی بخواد احترام بذاره میگیم بر سبیل تقیه است، یعنی از امام صادر شده اما فضایی بوده که مخالفین نشستن، اگه میگفتن عده‌ای در خطر میافتادن این در اهل بیت عصمت و طهارت بدون سابقه نیست. پس این روایات یا مجعوله یا از روی تقیه است. اینها رو میتونیم ما کنار بذاریم و کار خودمون رو انجام بدیم. فلذا نگاه کنید مفسرین شیعه به تبع این روایاتی که این سمتی هست که عرض کردیم که اصلا قبول ندارن که حضرت عبا از دنده چپ حضرت آدم خلق شده باشه، این طوری ترجمه کردن و این آیات رو ذیلش رو ببینید، مفسرین شیعه نیومدن حرفا اونا رو بزنن، جور دیگه مطلبی رو گفتن که واقعا شبهه ایجاد نمیکنه دیگه. شما المیزان رو ببینید، تسنیم رو مثلا ببینید، وقتی که بحث میکنن میگن که نگاه کنید وقتی میگید من نفس واحده یعنی از یه جنس، او کسی است که خلق کرد همه شما رو از یه جنس، همه تون یه جور، همه تون از خاک خلق شدید نه از آدم، و زوجش هم از همون خاک خلق شد. این ترجمه صحیح است، این تفسیر صحیح است. و جعل منها زوجها یعنی چی؟ از همون خاک هم دوباره حضرت حوا رو هم خلق کردن، یعنی همه از خاک خلق شدن، نه اینکه بگی همه از آدم، اونم زنش هم از خودش. این چه مدل ترجمه ای که شما دارید میکنید؟ چه مدل تفسیریه؟ با عقل جور نیست اصلا. درست شد؟ و این نوع تفسیر و بیان اصلا با سیره قرآن و اهل بیت سازگار نیست. نتیجه من یه نکته قرآنی رو خدمت دوستان عرض کنم. قرآن وقتی که میخواد مباحثی رو مطرح بکنه در حجاب و حیا بحث میکنه، یعنی وقتی که بحث زنها پیش میاد روشن و واضح صحبت نمیکنه، به اشاره صحبت میکنه. ببینید قرآن رو که وقتی به اینجاها میرسه حال قرآن اینه، مقال قرآن اینه. الان بحث خلقت حضرت آدم رو میخوایم بیان بکنیم، خب حضرت آدم مرده، پس هم دیدیم مدار آفرینش رو بردن بر روی حضرت آدم، هر چی میخوان جزئیات نقل بکنن از حضرت آدم نقل میکنن. نوبت به حضرت حوا که میگرسه اصلا راجب او دیگه صحبتی نمیکنن، خودت بفهم که اونم همین جوره دیگه. ببینید نه به این دلیل است که اون رو از این خلق کردن و اون این مراحل آفرینشی رو نداشت، گل رو آوردن دیگه بدن حضرت حوا رو خلق نکردن، نه بدن حضرت حوا رو هم خلق کردن، در واقع در از اضافه همون خاک اصلا خلق کردن، یعنی همه این مسائل اتفاق افتاد. منتها آیا لازمه منم الان بگم؟ خب شما که میبینه هر دوشون تو یه جلسه در یه لحظه بهشون روح دمیده شد، تو خودت متوجه نمیشه اینا بودن؟ و حتی بحث نفخ روح حضرت حوا رو میبینید در هیچ جا نیست، فهم یه حضرت حوا زنده بود داشت اونجا راه میرفت، مثلا اون جلو بود، خب کی نفخ روح شد؟ معلومه خب نفخ روح هم شده دیگه، هم موقعی که حضرت آدم نفخ روح کردن اونم کرد، هر موقعی جسم این درست کردن جسم اونم درست کردن. این نکته باقی میمونه که ببینید الان به نظر رسید که خلق حضرت حوا متأخر از حضرت آدم باشه، یعنی این که اول نگاه کنید لحظه ای ها بحث نفخ روح نیست، بحث خلق جسمه، خلق جسم حضرت آدم رو اول اومدن گل رو برداشتن اینو درست کردن، یه مقدارش که اضافه آمد، خب این از همون اول تصویر شده بود که ما دوتا میخواییم درست کنیم. اسم این به معنی زائد نیست، اضافه معنی نعوذ بالله آشغال و مثلا دور ریز نیست. خوب دقت کنید، خداوند از اول میخواست دوتا خلق کنه، درست شد؟ گلی هم که آوردن بیشتر آوردن، فلذا اول اومدن حضرت آدم خلق کردن، بیانم میکنن از مازاد این، یعنی اون قسمتی که باید اضافه بیاد نه اینکه دور ریزه اونه، از مازاد اون حضرت حوا رو خلق کردن. و این نشونه بد بودن نیست، بلکه نشانه این است که در خود قرآن میفهمه الرجال قوامون علی النساء، ها مرد قرار زحمت کشتر باشه، مرد قراره که بار زندگی رو بلند کنه، مرد قراره که بیاد در صحنه‌های نبرد جلو بیسته، زن قراره که پشتیبان او باشه. خب این در همه جای قرآن سرایان جریان داره، اینجا هم همینطور است. در همه مبادی فکری اهل حق اینطوری هست، این معنی بد بودن نیست. و این تأخر دلیل بر عقب افتادگی حتی معنوی هم نیست، چون چه بسا زنانی که گوی سبقت رو از مردان رو بودند، این مرد رفت این طرف و اون طرف توی بازار و کوچه و این بر و بر فریب شیطان رو خورد، این زن در منزلش نشست و مسیر و وظیفه خودش رو انجام داد و در مسیر خودش به کمال رسید. اینجور نیست که حالا چون مرزورش زیاده و بیرون میره و میره سر کار و میاد و همه چیزش درسته، نه، نون میاره میده ای زنه میخوره، زنه میره بهش، مرد میره جهنم. باور کنید اتفاق میفته. و خداوند برای که این مسئله رو قشنگ روشن بکنه، ببینید یکی از تجلیات اعظمش رو، این کلمات من تو این قسمت یه مقدار دقیقه، یکی از تجلیات اعظمش رو از 14 تا تجلی که قرار بود انجام بده، یکیش رو مؤنث قرار داد، نام او رو حضرت صدیقه طاهره نوشت. درست شد؟ حالا ببینید اگر یه دقتی بکنید حتی در همین زیارت نامه ها، برید در زیارت نامه حضرت صدیقه طاهره بخونید این جمله را: و سللت منها انوار الائمه. برید ببینید این یعنی چی. یادتونه گفتیم که به جای روح تعبیر به نور میشه از ائمه. میفرماد منشأ نور ائمه همین است. شما چیزی کم ندارید به عنوان یکی زن. منشأ انوار ائمه اصلا از اینجاست. هیچی کم نیست. و سللت منها انوار الائمه برخیت دونه ها اجاب النبوه. ببینید اونجا توی زیارت نامه بخونید. سن بریم ببینید یعنی چی. هم ترجمه سلیسش این مقداری مشکل است، محل بحث من نیست الان اینجا بخوام وارد این مباحث بشم. خب اینم از این. حالا ببینید، پس الان به این نتیجه رسیدیم که مسئله خلقت جسمانی حضرت حوا هیچ فرقی با خلقت جسمانی حضرت آدم نمی کرد، الا این که حضرت آدم علیه السلام چون مرد، حیا قرآن میگه من راجع به مرد بحث میکنم، زنه رو خودت بفهم، نه که برو اون حرفا رو سر هم کن. درست شد؟ حالا تمام شد این موضوع، تمام. الان حضرت آدم خلق شد، حضرت حوا هم خلق شد. من اینجا تو پرانتز یه نکته هم اضافتر میگم، وارد ادامه بحث میشه. وقتی که حضرت آدم علیه السلام خلق شد، نگاه کردید یک کسی شبیه خودش جلوش قرار گرفته. و داره حرکت میکنه، راه میره. مثلا فکر بکنید مثلا حضرت آدم علیه السلام، میدونید روح که برش دمیده شد بلند شد نشست. ما نشسته بود، دید که یکی اصلا ایستاده اون جلو. اونجا جلو ایستاده. خیلی هم به قول خودمون خوشگل و ترگل مرگل و یه جوری هم هست، مثلا دلش هم کشید. یه نگاهش کرد و احساس اونس، تو روایت داره احساس اونس کرد به این موجودی که جلوشه. صدا زد که تو کی هستی؟ خوب دقت کن، تو کی هستی؟ زنه، نامحرمه. ببینی جبلش رو خداوند اینجوری آفریده. نگم من حوا جونم اومدم میخوام با تو دوست بشم، شمارت میدی؟ اینا نبود. گفت من یه خلقی هستم از خلق خدا. دیدین گاهی وقتا الان توی خیابون به یه خانم بگم مثلا تو جوب نه، مرسی عزیزم، خیلی ممنون. خب بابا من میخواستم تو جوب نیفتی، کار دیگر ندارم، ول نمی کنم. میدونی چی میگم؟ بابا اینجوری نیست. مدار آفرینش زن اصلا اینطوری نبود. وقتی حضرت آدم سوال میکنه از تنها آدم دیگری که در اونجا وجود داره به اسم حوا هست، میگه تو کی هستی؟ میگه من خلق خدا. بیشترم صحبت نمیکنه. خب این که حرف نمیزنه، از خود خدا سوال میکنه خدایا این کیه؟ خداوند فرمان یه کنیز منه، یه عبد منه، کنیز من. نگاه دیدی چه جوری جواب داد؟ این رابطهش با منه، رابطهش با هیچ کس دیگه نیست. خب میخوایش؟ آره. خب خواستگاریش کن. باشه خواستگاری میکنم. چی از من میخوای به ازایش؟ نه همون چیزایی که بهت یاد دادم همونا رو به اینم یاد بده، از اون معالم دین من به او هم یاد بده. این یه نکته ظریفی درش هست، حواستون باشه، اینا رو شیطون هم داره گوش میده، تو اون جلسه هست. الان شیطون داره متوجه میشه که خداوند معالم دین رو در این یکی قرار داده، این قراره تبلیغ کنه به اینم بده. پس اگه بخوام سرمایه گذاری بکنم، با رو کدوم سرمایه گذاری کنم؟ اینی که هنوز نگرفته. از جهل این من میتونم ورود کنم. این حواستون باشه، بعدن راجبش صحبت میکنه. قبول کرد حضرت آدم، گفت دیگه چی بهتر از این، مفتر از این؟ نگفتن در یه میلیارد سکه بار آزادی باد مثلا بیاری و این تک زن و هیچ کس دیگه غیر از این نیست و تا با تا آخر عمرت این کار کنی اون کار کنی و خونه فلان جا میخواد و چیه فلان، نه هیچ چی نمیخواد. آه همین معالم یادش میدی؟ گفت بله من یادش میدم. و خلاصه یا علی، حضرت آدم علیه السلام بعد از که این مسئله بالاخره قبول شد، دیگه الان دیگه انگار صیغه عقد به توسط خداوند خونده شد دیگه، درسته؟ رو کرد به حضرت حوا و گفت که خب حالا دیگه بیا. حالا نشسته حضرت آدم، حضرت حوا هم اونجاست. حالا بیا دیگه. حضرت حوا گفت من نمیام، تو بیا. تو بیا. دیدن نمیاد چه کار کنیم؟ خدا رو کرد به حضرت آدم، گفت خب بلند شو برو دیگه، بلند شو از سر جات. نشستی میخوای چه کار کنی؟ زنت دیگه، بلند شو برو زراش. و بعدم در روایت حضرت میفرمان که اگر این مسئله نبود که قرار نبود حضرت آدم بلند شه بره سراغ او و خواستگاری، بحثایی که پیش اومد زنها باید میومدن خواستگاری مردا میکردن، ولی روال اینه، روال اینه، باید مردا خلاصه خواستگاری کنن. بگذاریم بریم سراغ همون جلسه نفخ روح، اون خیلی مهمتره و مسائل مهم میداره. تو این مسئله همینطور که دید نکاتی هست، یعنی در حوزه اخلاق اجتماعی خوب هست که یاد بگیریم که از همون ابتدا بنا اینجوری گذاشته شد. قرار نبوده که تو خیابون کسی با کسی آشنا بشه و خلاصه این حرکت ها صورت بگیره. وقایع مجلس نسخ روح حضرت آدم علیه السلام و اعتراض ملائک رو میخوایم الان شروع کنیم بحث کردن، یا به تعبیری همون مجلس جشن تولد حضرت آدم که این وقایع عجیب و غریبی توش اتفاق افتاد و گاهی وقتا اون مجلس تبدیل مجلس عزا کردن به جای جشن و دعواهایی که اونجا صورت گرفت. یه مقدارش رو در این جلسه که میرسیم انشالله عرض میکنیم، ما بقی رو هم در جلسه آینده پی میگیریم انشالله. در واقع باید در مقدمه این رو بگیم که این جلسه‌ای که صورت گرفت و خداوند دعوت کرده بود از ملائکه بیانشون، این جلسه‌ای بود برای اعلام خلیفت اللهی حضرت آدم علیه السلام. مثل قدیر خم بود، درست شد؟ همه رو میخواستن جمع بکنن بهشون بگن که من قرار رو زمین یه اتفاقاتی بیفته، من میخوام که خلیفم رو در اونجا ایشون قرار بدن، از این جنسه، از این نوعه قرار بدم دیگه، و اینم اولیشه، این میخواد بره خلیفه بشه. خب کی اتفاق افتاد این ماجرا؟ توی دانسته‌های ما این مطلب هست که الان دیگه شیطان در اونجا نیست، جنا جریمه شدن، نسناس نابود شدن، 7000 سال از این ماجرا گذشته، الان زمین، کره زمین درست شد، یه فضای آرومی داره برای عبودیت خداوند، بهتر میشه سرمید. اون دعواها و بحثا و خون و خون ریزی ها و این بحثا دیگه الان نیست، فلزان راحت تر میشه در اونجا به عبودیت و عبادت خدا پرداخت. این ماجرای این جلسه بارها بارها در قرآن اومده، در سور مختلفی حتی به صورت تفصیل چند بار در قرآن اومده. ببینید دو تا داستان هست تو قرآن خیلی تکرار شده، یکی این داستان تولد حضرت آدم و این جلسه‌ای که ایجاد شد و قوقایی که به پا شد و شیطان و اون معرفی که از خودش در این جلسه انجام داد، یکم جریان حضرت موسی و اون ساحرا و بحثای اینطوری که فرعون چی گفت و اینا چی گفتن، بارها بارها اینا تکرار شده. من چند موردشو عرض میکنم. مثلا در سوره بقره هست، در سوره اعراف هست، در سوره هجر هست، در سوره اسراء، سوره کهف، سوره صاد، اینا آمده. هر کدومش چندین آیه رو میبینید که در موضوع این که این چی گفت اون چی گفت، حضرت حق میگن که داوری کردن منظورش این بود، این درست گفت اون اشتباه گفت، من اینطوری گفتم. معلومه این قصه خیلی مهمیه، چون بعضی از مطالب معرفتی ما رو ببینید در قرآن به یه اشاره رد شده، ولی اینجا رو نگاه بکنید چندین بار به تفصیل صفحاتی از قرآن مربوط به همین قضیه و این داستان هست. حالا ما با محوریت همین سوره بقره، حالا بعضی جاهایی که نیاز باشه از جای دیگه کمک میگیریم، درست شد؟ با محوریت سوره بقره من یکی یکی آیات رو میخونم، یه توضیح مختصری تو جریان این ماجرا قرار میگیریم. میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یاد بیارید اون موقعی که خداوند فرمود که ای ملائک من میخوام در زمین فی الارض یک خلیفه جانشینی رو برای خودم قرار بدم. خب ببینید اولین عکس العمل، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا میخوای قرار بدی بر روی کره زمین کسی که یفسدو؟ اینو خوب دقت کنید، بعضی از آقایون توجه به این نکته ندارن. این یفسدو هست، یفسدو مال باب افعاله، خب نگفته یفسدو، یفسدو، افسده، یفسدو، افساد. ما یه مفسد داریم یه فاسد، نگفتن این آدم های فاسدی هن. نگفتن میخوای یه آدم فاسدی رو بذاری اونجا، گفتن یه آدم مفسدی. این یه نفر هست خودش معتاده، یکی هست که دیگران رو به اعتیاد میکشه، این مفسده، این مفسده. یکی از خودش گرفتار فلان منجلاب فرهنگی یا شرعی هست، یه نفر هست نه یه منجلابی درست کرده دیگران رو داره سرازیر اونجا میکنه، این مفسده، اون فاسده، درست شد؟ ملائک دقیق عرض کردن، گفتن ببینید آیا شما میخوای یه مفسدی رو بذاری اونجا به عنوان خلیفه خودت؟ آیا میخوای یه کسی که سفک دماء میکنه، خون و خون ریزی راه میندازه، میخوای بذاری به عنوان خلیفه در اونجا؟ امام صادق علیه السلام میفرمان که میدونید اینا از کجا گفتن؟ به خاطر این که فساد و خون ریزی رو، این افساد و خونریزی رو در موجوداتی که قبلا اونجا زندگی میکردن دیده بودن. ما اینو قبلا گفتیم، اون موجودی که اونجا فساد و خونریزی میکرد و شبیه حضرت آدم بود از قضا، و اینا هم فکر کردن که اینم مثل همونه، بالاخره قیافه جسد هم اونجوری بود دیگه، جلوشون بود دیگه، الان میخوان بهش بدمن بعدش تمامه. خب اون چی بود؟ نسناس بود دیگه، الان دیگه اینها براتون روشن است. خب راهکار دادن، گفتن خدای نگاه کن، اگر میخوایی که مثلا عبادت بشی، تقدیس بشی، میخوایی رو کره زمین دیگه مشکلی پیش نیاد، آها ما اضافه کاری میکنیم، نیازی نیست کسی دیگه ای رو بیارید، در سر درست میشه. و نحنو نصب بخو به حمدی که و نقدس لک، ما تسبیح میگیم، تسبیح میگیم تو رو، حتی به واسطه حمد تو. چون ببینید یه وقتی ما میگیم سبحان الله سبحان الله، یه وقتی میگه الحمدلله معنی سبحان الله است. گفتن نسبح بحمدک، ما حتی واسه الحمدلله مونم میگیم سبحان الله. چرا؟ این ترجمه همون سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم و بحمده، ما ترجمه سبحان ربی الاعلاشو بلدیم و بحمدشو بلد نیستیم. دقت از بنده دقت بکنید، سبحان ربی الاعلا یعنی تسبیح میگم، منزه میدانم تو رو که رب اعلا هستی یا رب عظیم هستی. و به حمدهی یعنی چی؟ متعلقش چیه؟ یعنی و اسبحکم به حمدی، و تو رو تسبیح میگم به واسطه حمد کردنم دوباره. یعنی من میگم الحمدلله، تو میشنوی سبحان الله. چه این اتفاق میفته؟ وقتی که من میگم کل حمدهای عالم برای توه، یعنی من اینجوری تو رو حمد میکنم، درست شد؟ فلذات اون کسی که تمام حمدها سزاست که برای او باشه، یعنی او هیچ گیری در وجودش نیست، یعنی منزه از هر عیبیست. فلذات کسی اینجوری به کسی دیگه گفت آه همه تشکرهای عالم برای تو، یعنی این که تو هیچ نقیصه‌ای در وجودت نیست، فلذات با این تشکرش هم داره میگه سبحان الله سبحان ربی الاعلا. حالا ببینید این از خصوصیات بعضی از موجوداته که حمد میگن، اینجوری حمد محکمی میگن که از توش سبحان الله هم در میاد. یسبح الرعد بحمده توی قرآن داره. رعد یک موجود زنده است، صاحب اختیاره، صاحب کلامه. میگه با موجودیتش همین رعدی که در آسمان ایجاد میشه، میگه چی؟ الحمدلله. ولی چنان حمد جامعی برای خداوند میکنه که خداوند میشنوه سبحان الله. فلذا در قرآنش میفرمان من قبول کردم تسبیح تو رو، یسبح الرعد بحمده. دیدید؟ انسان هم در رکوع و در سجودش موظف هست که چنان حمدی برای خدا بکنه غیر از خود تسبیحش، غیر از این که میگه سبحان الله، میگه سبحان ربی الاعلا و بحمدهی. درست شد؟ حالا ببینید این ملائک چقدر زرنگ بودن. گفتن ببینید ما اصلا همون سبکی که اینا میخوان بیان بگن، نسبح و بحمدک، ما همین کار رو برات انجام میدیم، بلکه بیشتر، و نقدس و لک. یکی از به سلام معانی که میشه این رو چه کرد که مرحوم مجلسی هم به این نصر سهه گذاشته، این است که ببین ما نمیذاریم زمین دوباره دوچار بلا و آفت بشه و شرک و نفاق و خون و خون ریزی و این بحثا اونجا ایجاد بیفته. ما اونجا رو تقدیس میکنیم، ما اونجا رو پاک نگه میداریم برات. حالا اون معنای اصلی که به اصطلاح متبادر اولا میشه که در جای خودش هست. فلذا اونها تقاضا کردن که به جای این که ببین معنای همه اینا یه چیزه ها، یعنی که به جای که اینو بذاری خلیفه منو بذار، معناش اینه به جای او من هستم دیگه، چرا اینو میخوای بیاره این تا آموزش ببینه و فلان، اینا کلی وقت میگذاره. خب قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید، زبونتون رو نگه دارید. دو مطلب تو این در میاد حداقل، یکی این که دو مطلب مهمترش که الان عرضم هست، یکی این که مصلحت این هست که این شخص رو من مصلحت میدونم که بشه خلیفه، فلذا دخالت نکنید، این یک، و شما نمیدونید. دوم این که در بین شما یک منافقی است که من میخوام با این کاری که الان دارم انجام میدم، با این حکم خلافتی که به این میدم، میخوام اون منافقه دستش رو بشه. یکم صبر کنید متوجه میشید. تا اینجوری گفتن اون هم ساکت شدن. خب حالا میخواد قضیه کمی جدی تر بشه. نفخ روح صورت گرفته، بحثا صورت گرفته، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خداوند تعلیم فرمود اسماء رو به حضرت آدم، خوب دقت کنید اینجا رو، تعلیم فرمود خداوند اسماء رو به حضرت آدم و او هم یاد داد همینها رو به ملائکه. خوب دقت کنید چی میشه. اولا تعلیم به چه کیفیتی بوده که جلو خود ملائکه داره صورت میگیره، یعنی این پیکره حضرت آدم علیه السلام همه الان روح برش دمیده شد نشسته، خداوند به این یک مطالبی رو تعلیم کرد، ملائکه هم حاضرن، هیچ کدوم از ملائک یاد نگرفتن، یکی یاد گرفت. این نکته است. به یک روش الهامی فقط به این تزریق شد، به دیگران نشد. فلذا تعلیم به گونه‌ای بود که فقط اون فرکانس تعلیمات رو کی گرفت؟ حضرت آدم گرفت، دیگران نگرفتن. نکته دوم این هست که محتوای علمی اون چیه؟ در تعبیر می‌فرماد که و علم آدم الاسماء، اسمها رو به او یاد داد. اینجا روایات دیگه وارد شدن که این اسما چیا بودن؟ من از افضلشون میگم، افضل تمام اسامی اسماء الحسنا هستن که ائمه اطهار علیهم السلام هستن، 14 نور مقدس، اسمهای اینها رو حضرت آدم علیه السلام در اونجا یاد گرفت از نای خداوند. حالا دیگه در روایات ذیل این دیگه بحثای دیگری هم هست که مثلا تمام اسمهای کوها و بیابانها هست. یا بعضی مثلا گفتن که حتی زبانها هم بوده، اصلا این که انسانها هر کدومش به یه زبانی میتونه حرف بزنه در اونجا در جبله حضرت آدم علیه السلام قرار داد. البته این خیلی دقیق نیست، باید حواستون باشه چون بعدن مباحثی رو داریم راجع به زبان که حضرت آدم علیه السلام عربی سخن میگفت و تا زمانی که از بهشت رانده نشده بود زبان او عربی بود، بعد از این که از بهشت رانده شد عربی یادش رفت، عبری صحبت میکرد. تا زمان حضرت اسماعیل علیه السلام که دوباره عربی رواج پیدا کرد، عربی خودمون و این بحثایی که به صلاح هست و اونا در جایگاه خودش اگه بخواد تاریخش رو باید ببینید. خب اینها رو شروع کرد، یک منبری رو به قول خودمون بگذارن و حضرت آدم علیه السلام اولین سخنرانی علمیش رو کرد. آه میخواد من بهتون یه چیزی بگم؟ ذوات مقدسه 14 گانه رو یکی یکی برای اونها تعریف کرد، چون اونها در این قالب‌های اشباح دیگه نمیشناختن ائمه اطهار علیهم السلام رو. فهمیدن که اینا همون 14 نور مقدسی که از عوالم قبل اونها رو میشناختن، ای اینا همون هاست، منتهی در قالب اشباح ما متوجه نبودیم، این میشناسه. همه دیگه متوجه شدن، نشستن سر جای خودشون. بله این یه چیزایی بلده که ما بلد نیستیم. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگه شما قبول ندارید، فکر میکنید خودتون بهتر بلدین، خب اینا رو یالا شما به ما بگید. خب هیچ کس بلد نبود، همه ساکت شدن. بعد خداوند توبیخ کرد اونها رو که الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. من به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین رو میدونم؟ اون محتوای پشت این آسمان ها و زمین ظاهرش رو شما میبینید، شاید یه چیزی هم از غیبش میدونید، ولی من تمام غیب رو میدانم و حواسم هست. الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و میدونم اون چیزهایی که شما ظاهر میکنید و اون چیزهایی که مخفی میکنید. خوب دقت کنید، الان شیطان در خیلی ملائکه دیگه، الان شیطان در خیلی ملائکه آمده اینجا نشسته، تو همین جمعه هست. خداوند میگه من میدونم اون چیزهایی که اظهار میکنید و اون چیزهایی که مخفی میکنید. روی سخن با کیه؟ شیطان. تویی که داری نفاقتو مخفی میکنی، من میفهمم که تو چه کاره ای. اعلمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون. فلذا مدعی نشید که میخواد کاری رو انجام بدید، من بهتر میدونم. بالاخره نتیجه این سخنرانی که حضرت آدم علیه السلام داشت، یکی اثبات حقانیت خودش بود برای این که خلیفت الله قرار بگیره، و این که درست یک موجوداتی قبل از حضرت آدم به شکل حضرت آدم هم بودند و اهل فساد و خونریزی و این بحثا بودند، اما حضرت آدم علیه السلام به عنوان خلیفت الله اهل این ماجرا نیست. ولو حالا بعض فرزندانش هم بشن هستن، یه هیتلری، صدامی، فرعونی، کسی هم توش درست بشه. ولی خب نگاه کنید در مقابل اینها خداوند 124 هزار یا 125 هزار نبی فقط قرار داده. آه اینا کمن؟ خلیفت الله باشن بر روی زمین. این تازه فقط سلسله انبیاست، در مقابل اینا سلسله، در کنار اینا سلسله اوصیا قرار گرفته. هر نبی وصی داره تا برسه به اوصیا حضرت رسول گرامی اسلام که الان در زمان وصی 12 هستیم ارواحنا فدام. بالاخره این مباحثی بود که اینها مطرح کردن و نتایجی که از اون گرفته شد. نکته ای که در اینجا هست، چون جلسه گذشته هم اشاراتی داشتیم به این مسئله، یه مقداری سریع‌تر از اون می‌گذریم، بحث عصمت ملائکه و این بحثایی که شد. اولا ببینید این مطالبی که تا الان گفتیم مربوط به دو ملکه، حالا بعد ذیل مطلب هم میگیم، که در بعض از روایات گفتن اینا یه تعدادی از ملائک بودن، نه همه ملائکی که اونجا جمع شده بودن. حتی در بعض روایات دو تا ملکش اینجوری بود. از این که بعد از ملائک گاهن یه اشتباهاتی انجام دادن، ما سابقاتشون رو داریم دیگه، ها؟ مثل جناب فوتروس مثلا الان بله در مقام رفیع هستن، ولی بالاخره اشتباه و خطا ازشون سر میزنه. حالا گوش کنین، ما یه بحثی داریم به صورت خام، این رو من مکرر گفتم، امروز بازم بازتر میگم، انشالله که دیگه نیازی نشه تکرارش بکنیم. بحث عصمت، بحث عصمت وقتی که برای ما گفته میشه، ما فکر میکنیم عصمت به این معناست که این آدم دیگه اصلا قدرت اشتباه نداره، قدرت گناه رو ازش سلب میکنن، این میشه معصوم. درست شد؟ اصلا اینجوری نیست. عصمت یک مقام عملی نیست، یک مقام علمی و معرفتیه. یعنی به واسطه این که شما علم و معرفت پیدا میکنید به کنه یک عملی، به کنه یک چیزی، نسبت به اون معصوم میشید. مثلا شما آجون علم پیدا کردی به این که لجن بده، کثافت بده، محال شما بخوریدش، یعنی غذای پاک میخورید. ببینید شما عصمت دارید نسبت به این، آقا در این رتبه ببینید همه مردم معصومه، هیچ کسی مثلا این عده مثلا نصف مردم معصومه، رعایت میکنن، نجس نمیخورن، کثیف نمیخورن. این اشتباهی که در این برداشت از عصمت شده اینجا رو کرده معرکه آرا، که هر کسی یه چیزی بگه. اهل سنت که البته نظریات خاصی دارن در موضوع عصمت و اینکه کی تعلق میگیره و کی مثلا سلب میشه و اصلا اینا که خیلی محل بحثمون نیستن، اما تو خودمون هم حتی اینجا یه مقداری مشکلات ایجاد شده. ببینید ما دو وقت هست که از عصمتمون دست برمیداریم. یکی این که ولو این که معرفت داریم، ولی به دلایل مختلفی ما دوست نداریم که آجون به معرفتی که داریم ملتزم باشیم. مثلا نگاه کنیم، مثال خیلی ساده، ما هممون معرفت داریم که آه سوسیس و کالباس خوب نیست، هم مواد افزودنی داره هم چی داره، آه نوشابه خوب نیست. درسته؟ این دیگه قشنگ عقلمون هم میفهما، ولی علاوه بر این که میدونیم خوب نیست، تازه اگه مجانی هم به اون بدن نباید بخوریم، میریم پولم میدیم، صرف هم باید میسیم، هاتداگ فلانجا میخوریم. مگه نیست آقا؟ یعنی این که ببینید بنده میتونم معصوم باشم نسبت به این خطاها، ولی که اینقدر غیر ملتزمم که حتی حاضرم پولم بدم تو صرف هم وایسم، بعد مثلا یه چیز کثیفی هم بگیرم بخورم. ما هممون میدونیم چیپس و پفک و اینا مضره، ولی برای بچه‌هامون می‌خریم میدیم دستش می‌خوره. مدعی هم هستیم که مثلا باید اینجوری بشه، مبتلاییم دیگه. ببین ما همیشه به لوازم معرفت خودمون ملتزم نیستیم. خب حالا بریم سراغ اون طرف. یعنی این که هیچ وقتی ها نمیان اختیار شما رو سلب بکنن. ملائک هم اختیارشون مسلوب نیست، انبیا هم اختیارشون مسلوب نیست. میدونن که غیبت بده، میدونن زنا بده، میدونن که آه پشت سر کسی حرف بزنی بده. درست شد؟ میدونن، بلکه میبینن که بده. درست شد؟ یعنی معرفت دارن، اصلا کنه عمل رو میبینن، ولی کسی تفنگ بالا سرش نذاشته که حرف بد نزن، میتونه بزنه. فلزا نگاه کنید، شیطان و شیاطین حتی از انبیا هم روگردان نیستن، اونا رو هم دنبالن که یه جوری بیارنشون تو خط خودشون. این دلیلش همینه که اونا اختیارشون موجوده. اگر که اختیار نداشتن انبیا، که شیطان دنبال اونا نمیافتاد که. ببینید حتی اونا رو هم ول نکرده، در بعض جا اونا رو هم یه اذیتایی کرده. تو خود قرآن هم اشاراتی هست که شیطان میرفت به مخیله اینا، سعی میکرد یه جوری نفوذ بکنه، یه کاری انجام بده. اونا امید نیست، قسم خورده، هیچ کار راه نمیکنه. مثل من و شما که دیگه هیچیم. خب پس یکی این که انسان معصوم باشه اما به لوازم اون معرفتش پایبند نیست. دوم یه موضوعی باشه اصلا ایشون معصوم، ولی پای معرفتیش تا اینجاست، این نکته که پیش اومده اینجاست. نگاه کنید ایشون عصمت داره، اسمتش تا 80 درجه است، 80 درصده. درست شد؟ الان این کجاست؟ این رو 95 درصده. یعنی کسی باید باشه که رو 95 باشه این کار رو بتونه بفهمه. به نظر میاد که این موردی که این عرض بنده است، من جایی نخوندم جایی ندیدم عرض میکنم، این موردی که برای ملائک پیش اومد از این نوعه. خوب دقت کنید شرایطش قشنگ همین جا هست که اینها درسته در مقابل بعض از خطاها مسئول بودن و معرفتش رو داشتن و چی نمی کردن، اما اینجا تو نقطه کورشونه، یعنی جایی اتفاق افتاد که اینها علمش رو نداشتن، انسان رو نمی شناختن، فلذا اعتراض کردن. فلذا نیاز نیست بگید که استفسار کردن، نه استفسار نکردن، واقعا اعتراض کردن، منتها علم نداشتن که اعتراض کردن، اگه علم داشتن اعتراض نمی کردن. این یه نکته. نکته دوم اینه که کار بدی کردن، چون در مقابل خدا وایستدن این بحث رو راه انداختن، اونا باید می فهمیدن که در مقابل خدا باید تسلیم باشن، فلذا این خودش باعث شد که اینها از اون رتبهی که بودن بیفتن. یه امتحان بود براشون دیگه. آه اینو نمی فهمی؟ در مدار دانسته‌های تو نیست، بالاتره. او باید بیاد علم آدم الاسماء کلها، اون باید بیاد عرضهم علی الملائکه سخنرانی کنه به شما بگه. شما یک کمی صبور باش، یک کمی خودت رو بگیر، محکم بیست، صبر بده ببین چه اتفاقی میفته. همون کاری که سایر ملائک کردن، دوتاشون تیشنک بازی در آوردن. خدا هم اونا تنبیه میکنه، قرار نیست که همه مثل هم باشن. فلذا نگاه کنید، همون جوری که انبیا طبقات مختلفی دارن و هر مقداری که تسلیم باشن معرفتشون هی بیشتر میشه، دوباره اسمتشون پایش بالاتر میره، دوباره خداوند اونا رو امتحان میکنه، شیطان هم هیچ وقتی دست بردار نیست، اختیارشون هم همیشه هست، ملائک هم همین جوری اسمت دارن، وگرنه اسمت اجباری که فایده ای نداره، این که رتبه ای نیست، معنی نداره. اون موقع دیگه ملائک مقرب و غیر مقرب باشن، همشون با یه جور باشن، میشه این ربات. فکر نداره، خودش که تصمیم نمیگیره. ارزشی نداره نماز خوندن یه ربات، ارزشی نداره گوش دادن یه ربات، تسلیم بودن یه ربات. موقع ارزش داره که اون فهیم باشه، خودش با اختیار خودش میتونه هم گوش نده اما داره گوش میده، اون موقع بهش میگی بارک الله احسن. کی به یه ربات میگه دستت در نکنه؟ کی میگه؟ فلذا این مسئله صحیح نیست که اینطور باشه. و همینطور که عرض کردم، گفتن هم حالا این ملائک اینطور بودن، بعدم جزاهای مختلفی رو در روایت براشون نقل کردن. مثلا گفتن ها 500 سال از اون قربشون دور شدن، از عرش دور شدن. در بعض از روایت داره که 7000 سال محجوب از نور الهی شدن واسه همین کارش. 7000 سال محجوب از نور الهی شدن و بهشون گفتن برید توبه کنید. بیت المعمور رو بهشون آدرس دادن از آسمان بالا و عرش، بهشون گفتن برید آسمان چهارم، اونجا یه جایی هست به نام بیت المعمور، در مقابل کعبه قرار داده شده، اونجا برید عبادت بکنید، طواف کنید. 7000 سال، پای هر 1000 سالی که اونها اونجا میچرخن، چون بیت المعمور در مقابل کعبه است، اینجا میگن شما یه شوت یه دور بگرد، 7 دور اینجا میشه، هر کدومش هر یه دورت 1000 سال و بالا. نکته آخر رو عرض بکنم دیگه، موضوع آخرمون راجع به نفخ روح دیگه نمیرسیم تو این جلسه. ببینید در بین تمام این اسمت ها بیشترین پایه معرفتی که اصلا اصل علم، اصل معرفت، اصلا خزانه های علم الهی و معرفت الهی هستن، خود این ذوات مقدسه چهاردهگانه هستن. فلذا بیشترین حد عصمت که از بیشترین حد علم و آگاهی و معرفت هست برای خود ائمه اطهار علیهم السلام هست و تمام عصمت هایی که در جاهای دیگر هست که به واسطه معارف حق تولید میشه از دامن خود معصومین علیهم السلام هست. فلذا تمام افرادی که در بشریت و در غیر بشریت، در بین ملائک سایر موجودات به عصمت رسیده باشند، در هر رتبه ای از عصمت که باشند، کاشف از رتبه معرفتی اونهاست. رتبه معرفتی اونها یعنی معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، از اینجا دارن میخورن، آبش خور عصمت اینجاست، هر کسی میخواد برسه اینجا، از اینجا باید برسه. این هم نکته آخر. خدا انشاءالله همه ما رو به حق حضرت صدیقه طاهره با معارف حقه الهیه روز به روز آشناتر بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله.